هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می کنند و فکر می کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می آیند و فرسوده می شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تنپروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی و خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها، یعنی آمیختن کار و تفریح، کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یکی از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلان که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل این است که جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل مال بسازم و چه قسم فامیل و حمایه مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف هست. ولی ما که ارزش خو خیلی میتم، اما متاسفانه وقت ندارم چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بگیم متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چقدر زود تیر شد یا ما چقدر زود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصا به روزای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چونونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن، اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه، از خاطر اینا سعی صد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم ولی مگر متاسفانه بعض اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای میباشه فامیل اجازه نمیده که بریم، مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایم برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سایرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریحی به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که یعنی چرا جوان ها مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جوان هاست که در فیصد یعنی میفهمن تفریح یعنی فایدهاش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه ها درست در شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخبالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است اندک است، اما بازم یعنی نسبت به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعض جوان ها در افغانستان یعنی مسئولیتشان بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است، چون در افغانستان من خودم شاهد ازی هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه، پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده. تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم همراه دوستا این خودش برام تفریح است.
شازی همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
راه حل اولی که است یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای آنها مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی بی حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمان که تفریح نباشه یعنی روح جسم انسان آرام نشوه، پس این باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش را دور میکنه در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه و یکی که به هدف خودش میرسه اما با به وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته، در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلمان در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتوانند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. با خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلماً به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. دو برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خوده برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه مهارت هایی رو که دوست داره رو حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده با او مهارت ها رو انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر رو میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال رو تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی رو در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50000 60000 یه رقمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوانان تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتونه عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی امو اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه ایست که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریگاه ها دست بکشن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خود داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامی توسعه یافته از جوامی توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامی توسعه یافته جوامی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن اینا در اختیار شهروندان خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقات را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنند، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش یکی از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرند و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر. در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنند و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارند، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارند. اینا همه دست به هم مسئولیت دارند و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افرادی که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید بر از طریق رسانه‌های مختلف بر شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشان آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی را ما باید به مردم آگاهی بدیم و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها را تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا را به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شد و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم را تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگرانی که اونجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعی از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن رو تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
کردی ای دردی راز دارم. مقبولم مقبولم آیایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، ز حرف ترس نترس 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 از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس. عاشقی خبر نداریم، چرا از عاشقی خبر نداریم؟ با عشق من دیگر باور نداریم، با عشق من دیگر باور نداریم. منم دل خسته و آشفته تنها، بدان که خیر من دل بر نداری. مقبولم مقبولم آیایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، ز حرف کس نترس 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 از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. بیاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم، ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ‌هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال مرا معلوم زیاد می‌شناسند، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم، ولی خب کتاب نوشته کردیم، یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعضا فوتبال دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین، به خیلی لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجداد من شهر کونی کابل هستم ولی خودم در منطقه کوتی سنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کانات تابال خاری مامونجا است. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه بیخت پانتون کابل. از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل. امی گذاشتیم در کابل و در تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی صحیح بودن، با او باشم فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پانتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوتسنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود در داخل دارالمعلمین، او هم دیبوری بود.
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوتسنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگه از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل وفات کرد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش، یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و دموج وفات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالین است، ولی خب اصلا در کابل تمام ایت وقت ارتباط با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتانش خبر شم و دوستان من از تقریبا از تمام سطح از افغانستان هستند. اتفاقا در 4-5 دوستی که از طفولیت تاوان هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهرک است که فیلن در آسرالی هست. دوست دیگه ما بجان برابر هم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و امی حسن شهرنشینی امی بوده که در کوچه ها، در خیابان، خصوصا کوتی سنگی، مختلط از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت‌های افغانستان بوده و میشده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک اشترین که دوستای ما از هر ولایت باشند و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی در یادتان مونده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل هم. و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب هم بود، ولی دو نقطه شهر کابل هم ما قطعا زندگی کردیم، ولی هیچ جا برای ما نظر کوریستنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم، کوی سفید بابا را گوی پخمان می دیدیم و هوای چاربی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و دوباره حصول کردیم. و یکی از دوست خالزاده ما خانه خود در دیبوری به ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت ما طبعا افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل باید دیبوری کوتی سنگیره. خب زمانی که از صنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشید کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاول خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را بطبق صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه داره که با در خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سال های عمرم است که حداقل هفته یک بار ما در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتم مترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم رفت آمد می کدم او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی می کدم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت به خود پیدا می کدم روی خودم میچند میرفتم کوچه پیاده میرفتم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نیده بودم و یک روز نمیشه بیا بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم در حکومت بودیم یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری که ما گفت شد قبول نمی کردم. در سلطان می رفتم تا نوخت شو کوچه ها می گشتم، البته کش می کنم یکانجا روح نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی می شن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب جزه می فرهنگ کابل حسابی دیگر متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شور بازار گشتم کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخانه همیشه پیاده گشتیم که با لاقل آرمان به دلم نمونک میشه باز مهاجر نشم باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا من در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خودت دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک دفعه برای من هم مثل که حاطف امرایت صحبت میکنه اگل ها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس را دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین خانواده خود.
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده، ما تاست 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شد به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم نداشتم در اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم خداوند قدیش رحمت داده پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خانه شدم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیا می آمدم به دیدنش می گفتم. گفتی تصمیم نمی کن، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تصمیم خدا کن و می جباد خانواده دو مشوره داد، اولی که من مشوره که در برطانیا باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم، دوم گفت چون قصه های کابل هم میکردم گفت کدمت اگه گپ نزنی خانه نیی تا زمانی که برمی چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدا در پلی سفره و خاطره کتاب دیگه نوشته که برم لبخند و اندوی جنگ که این قصه های کوتاه جنگ بود شنیده این بوده وزیر خود بخواد پوانسم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودن در برطانیا و رو آوردن به کتاب نویسی، دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنه داشتیم، شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتن. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم بعد از ژورنالیسم خواندم، چیز جالبش
مثل ما وری خوب
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم دولت خوست.
کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فوقلده بودن دست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد سید بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیششون اتفاقا قصه های جنگ کردم. اصلاح اوزای مردم شهر خوست اطراف شهر خوست.
استاد امون کتاب میبخشنم کتاب اجدهای خودی
اجده خود. بله بله اتفاقا سر اجدهای خودی کارم میکرد. من بدون تا با دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کدوم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه، خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلم گرفته و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم، نشده میزده که شیشتم و نوشته کردم. یک ساعت و رزه شده دو صفحه نوشته کردم، نوشته که بشت دادم. ای خان گفت خودت نشدی؟ گفتم خواست باسم خود دیدی که من نشته کردم دیگه، پیشید نشته کردم، خطم هم مثل خراب است، یک آنجاش خانده نمیده داشت میخاندم. گفتم بچه تو مثل خوب نشته میکنی؟ گفتم مانا فاطم نیست. گفتم یه توی کرنه کار کن. من اگر کنم دو دلعه بودم که کسی کار کنم خود سعی سعی بیشت کار میگیم بیشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشیم. من میخوام افغانستان بودم خودم وقت البته علاقه داره که ولایت هرات برم، چون هرات مایی تایی داشت شنیده بود راجی به هرات بیاد. گفت بیا یک کفت صفحه در برابر میکنم خود بیکنم کار کن. همین فقط بود کار شروع کردم. در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود، تایپ یک سا کنه بلا کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ گفت تایپ یاد داری؟ گفتم بله. گفت شروع به تایپ کردن شروع کردم. تایپ کردن شروع کردم و گذاشته تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خدا بهش بسیار قیمت هم بود، البته نظر به ماش اون وقت بودن 40-45 درصد ماش رو به کورس میداد تا خواندم. تقریبا 2 سال کورس خواندم. بعدا امی ژورنالیست وقت بود که تازه در پاکستان کورس های ژورنالیسم یا فاکولته های ژورنالیسم گوش کالج میگفتن، یا مستری کالج 3 ساله بود شروع شد. به یک از داخل شدم و اون رو خواندم. بعدا کورس های ژورنالیسم که آمریکایی‌ها دست دادن، جناب اکرام جان شنوری هم سنفی بوده کورس مشترک خانه با آقای پیوشان دیگه، مرکز یک مرکز دیگه جوش بود میدیا سنتر، او یک کورس ها داشت، کورس های عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم. همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم.
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن، بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه یک شوروی ها برآمدن، بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن. همین بود که امتحان گرفته شد، پس هم بعد من گفتن که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد، وقتو روان کرد، خطاوان کردن که تمام تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین. در هتل دینز پشاور رفتم، یادش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی، راجع به مسائل شورا صحبت کردیم. دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان ورست. بعدن دیگه اصلا خطاوان که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد. این زمان بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما مصروف جنگ جالبات شدیم. طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم. از گوش های مختلف جالبات دیدن می کردم. بخیلی که تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور برای ما عادی شده بود. بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقاومت سرحدی پاکستان اگر دوستا شاید نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان مشکلات ایجاد می شد. و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت، من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم. می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم. کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه من با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نامم حمید علمی تلفظ کردن، این یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایفم بود، من بلد نبودم در لایف. همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست، بخوام برگشتیم. این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه. بعدا خب مسائل بازسازی اگه کوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن و قسمت سرکسازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم، مصاحبه به بی بی سی میفرستادم، ولی خودم هم گزارش های جنگی اکسش کار میکردم. همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد. البته در این زمان من با رادیوی سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا. 2 سال کار کردم دیگه، شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم. یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردم، 4 سال برای بی بی سی دو سال به رادیو صدای امریکا.
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کارم کار مطبوعاتی است ولی برسانه نیست. یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای افریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم. یک کلیم سال میشه که با یک کمپنی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای افریقایی سرکارم است.
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، اما داستان چی بود؟
جالب بود بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و تکنک اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات های سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب مردم باید بفهم چی است. من داخل جلسه شد پاکستان، چون من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که این وقت نکته ای بستانه میکنم و نکته آخرش میبندن، این یه حل ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان ها همشون من میشناختن، رهبرهای افغانستان من میشناختن، اشکال نداشت. با من پاکستانی فکر کردن که جز ایت ایان هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که بسا کشف شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من بیرون کردن به کمک جناب استاد شهید و قاضی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
استاد ربانی بله استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دار خودت دیگه ما گرفتار شدیم، قاضی صاحب دار خودت که علی کس خبر داد ما چی دکرم تشان داد که ما را گرفتار کردن. فکر می کنم برام آمدن بس ما را اجازه دادن که ول تمام از تایف ما گرفتن، کمی ما فیلمش کشیدن، اگه عکس نگرفته بودم دیگه تعهد کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تعهد کردم و همون قضیش بود، ولی پسا نوشته کرده بس که چی بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون مثال دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل میکرد و چند نفر چی میکنی اینجا خبرتاتی.
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه‌ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد.
در سرای سوزان.
اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در سرای سوزان عنوان مقاله‌ام بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد، من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم، که من موافقه نکردم. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیما تماس گرفتم، زاری وزور کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن، ولی گفتم باشه حتما ببرک کاربر را باید ببینم. بالاخره البته برای سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمد، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت، کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. من تناسب خود به جوان مردی معتقد است که بله من جوان مردی تام زدگیم و جوان مردی تکرید یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته دست خواهی داد گفت چی گفتم ببرک کامل به من شان بده. دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست، گفت خیلی داری زمینه مساعد سا. بالاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرتان کابل نمیرم پس همی جستم. بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خب بحثی بیاک بلو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه سفری که میگن همین گپ است ولی داخل خاک افغانستان بود. به موجه با کارمل دیدم چیزی برام بسیار جالبی بود که جناب صاحب هست که من شخص خود من خب مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علی حکومت کابل با خود حکومت با کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم، در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم زمان
استاد
کارمند او حالت
بسیار ببخشید امی جگ مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خودت چطور حفظ میکنین در چه مواقعی؟
در اونجا نتونستم وقت شب بگویم، زیر تاثیر حالات ببر کارمل، زیر تاثیر استادایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. تو قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره، که در یک بدترین شرایط یک پیرمرد است، یک بالاخره مریض هم است، یا بدترین شرایط زندگی میکنه و حالای وطنش هیچ چیز نداره، اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیرتان جای گرم است، در اونجا زندگی میکنه و سر به خود از که میخوای وطن خود در وطن خود باشه، و در اون وقت تصمیم داشته که از افغانستان برایم، که من افغانستان برایم بخاطر که دیگه هر روز خطر است، هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خودم خود تو جوان هستی، از وطن هستی، میخوای برای خودت وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی، و بالاخره رئیس بود یک کشور بوده، رئیس یک حزب بوده، سالها در سیاست در افغانستان بوده، ای شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب هر چی مصاحبه با من کرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم.
چی گفت؟
من یک کتاب دارم، کتاب متهم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود، من گفتم که جام کار مثلا چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن 19 کتاب تاریخ میخوانم. خب ما هم جوان دیگه احساس داری کنم کاشکی رو وقتا میخواندیم، کاشکی رو وقتا میخواند تو کتاب هم کتاب است که افغانستان در قرن 19 است که این پاچه ها آلی دست بگانگار قرار گرفتن، کاشکی رو وقتا میخواستن میخواندیم حال وقت چست دیم که آزر داشت. گفت که شما جفای پلان در حق مکردین. من گفتم ها؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم، من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم، شما پرسان نکنید، لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار که امی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست، امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس بگیرم. گفتم خیلی جدا که عکس بگیرم، گفتم عکس اجازه نیست، بشی گپ میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم امین دسای لحظه خود گرفته بود، دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه تا که دالیز برامدم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی، یعنی دستاش میلرزی، این دیگه سرور بزاد تحصیل کرد، حد زد تاسته که سد بازم کتاب مقایی را چکم یتیم جنگ سد در سرای سوزان از هر دو طرف باوز انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به طرف داریف کارمال لاشته کردیم، کسانی که حزب دموکراسی خلق افغانستان بود خواهم جوانات را شکردم که یتیم جنگ سد در سرای سوزان سرم انتقاد کردم، ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکرم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد، من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم، با ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای ما هم گفتیم که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشین، این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشین، مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آنمی تفهید به این مسلک نیاین، بده کار دیگه، و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین، چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تکمیل، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشد و این نفوذ از هر طریق میتواند باشد، ایجاد خوف میتواند بکنند، میتواند که تکمیل کنند و یک ژورنالیست خوب نباشد دیگری چی میشه؟ خودم میبازم. بنابراین این توصیه بوده صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین در اون نیمه چه برن. نه خیر، 10 وقت ملاقات داشته باشین 5 دقیقه به 10 باید بود. چون میگم که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین بابا میتونه بگه. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا اینکه زنگ زده میشه، ساعت زنگ زده میشه، شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژانس‌ها باید مد نظر بگیرن.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فرازش پای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم، روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزهای بدی که میآیه، روزهای بدی که آمده، خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افغان دوامدار نیست، فراز نصیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتوانیم به کشور آزادانه زندگی کنیم. البته میآیه روز، ولی این که ما میتوانیم دوباره بریم، خب سوال است پیش خود باید پرین پسکای دوباره من چانس را یافته خاطر استم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شویم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دنیا ولی کابل بهر خوش نرسه ای هموطن.